ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 13 تیر ماه 97 برابر با 4 جولای 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره بازداشت فردی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به او لقب سلطان سکه داده. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با هانا کاویانی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. با سلام. خبرگزاری اسوسییتد پرس از وین گزارش می‌دهد که موضوع بازداشت دیپلمات ایرانی در دیدار صدر اعظم اتریش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح شده و سپاستیان کورتز خواستار روشن شدن کامل این موضوع شده است. صدر اعظم اتریش که به همراه حسن روحانی در مقابل خبرنگاران حاضر شده بود، با اعلام اینکه انتظار توضیح کامل در این زمینه از سوی ایران را دارد، از حسن روحانی تشکر کرد که به او تضمین داده که از روشن شدن این مسئله پشتیبانی خواهد کرد. حسن روحانی در مقابل خبرنگاران اشاره‌ای به این موضوع نکرد و این دو مقام به سوال‌های خبرنگاران نیز پاسخ ندادند. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی در وین در روزهای گذشته در آلمان در ارتباط با تروریزم حمله به محل برگزاری نشست شورای ملی مقاومت بازداشت شده است. اتریش روز سه‌شنبه در آستانه ورود حسن روحانی به وین به ایران 48 ساعت فرصت داد تا مسئولیت دیپلماتیک این دیپلمات سلب شود. افراد دیگری نیز در ارتباط با این پرونده در بلژیک و فرانسه بازداشت شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. نرگس محمدی مدافع حقوق بشر که دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند تحت عمل جراحی قرار گرفته است. تقی رحمانی همسر خانم محمدی در حساب توییتر خود نوشته که خانم محمدی تحت عمل جراحی کیسه صفرا قرار گرفته و همچنان برای رسیدگی به دیگر بیماری‌هایش احتیاج به مراقبت و رسیدگی دارد. آقای رحمانی به مرخصی نرفتن همسرش طی 3 سال گذشته اشاره کرده و می‌افزاید نرگس محمدی باید از حق مرخصی برخوردار باشد. خانم محمدی در پی درد شدید کلیه و ناراحتی کیسه صفرا روز 9 تیر ماه از زندان به بیمارستان منتقل شد. او به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل گروه لگام به 16 سال زندان محکوم شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه از شکست خوردن گفتگوها میان مخالفان بشار اسد و نماینده روسیه خبر داد. این گروه میگوید دلیل شکست خوردن گفتگوها درخواست روسیه برای تحویل گرفتن سلاح‌های سنگین مخالفان اسد بوده است. این گفتگوها برای بازپس گرفتن کنترل کامل درعا توسط دولت سوریه انجام می شود و در روزهای اخیر چند بار مخالفان میز گفتگو را ترک و سپس مذاکره را از سر گرفتند. بنابر اعلام پلیس روسیه در پی در برخورد یک خودرو به عابران در سوچی که یکی از شهرهای میزبان جام جهانی است، یک تن کشته و 3 تن مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. فرد کشته شده از ساکنان سوچی و مردی 63 ساله معرفی شده است. پلیس به خبرگزاری رویترز گفته است در حال تحقیق درباره این رخداد است و نشانه های اولیه حاکی از آن است که راننده پشت فرمان به خواب رفته بوده و خودرو به سمت پیاده رو منحرف شده است. در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی در روسیه یک بار نیز در شهر مسکو یک خودرو به سمت عابران رانده بود که در آن رخداد 8 تن مجروح شدند و پلیس یکی از احتمالات را خواب‌آلودگی راننده عنوان کرده بود. در دومین روز از اعتراضات در استان فاریاب در شمال افغانستان 1 تن کشته و 8 تن مجروح شدند. این اعتراضات از روز سه‌شنبه و در پی بازداشت یکی از فرماندهان شبه نظامیان نزدیک به دولت در این منطقه شکل گرفت. بنابر گزارش‌ها نظام الدین قیصری که رئیس پلیس این منطقه نیز است، 11 تیر ماه به اتهام توهین و تهدید به کشتن مردم در یک نشست امنیتی استان فاریاب بازداشت شده است. و مقام‌های آلمانی و افغان می‌گویند 69 پناهجوی افغان که درخواست پناهندگی آنها پذیرفته نشده به کشورشان بازگردانده شدند. هواپیمای حامل این مردان افغان روز چهارشنبه از مونیخ به کابل پرواز کرد. این بیشترین تعداد پناهجویان بازگردانده شده به افغانستان از حدود 2 سال پیش است. بنابر گزارش‌ها بیشتر کسانی که درخواستشان پذیرفته نشده سوء سابقه داشتند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. سفر اروپایی حسن روحانی برای زنده نگه داشتن برجام بدون آمریکا.
به احتمالاً جمهوری اسلامی هر دستاورد کوچکی که پیدا بشه به عنوان موفقیت ارزش‌گذاری خواهد کرد.
فرمانده نیروی انتظامی تهران میگوید فردی را که در مدت 10 ماه حدود 2 تن سکه جمع آوری کرده بود را بازداشت کردند.
کار ممکنه جرم باشه کسی که چند تن طلا با خرید سکه خریداری میکنه.
21 نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر کشور و اطلاعات خواستند محدودیت سفر امام جمعه اهل سنت زاهدان را رفع کنند.
این موضوعی است که به دو نهاد ارتباط داره و اونها تسلیمی هستند: مراجع تقلید در قم و بیت رهبری.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب سوئیس را به مقصد وین ترک کرد و روز چهارشنبه او با رئیس جمهوری و صدر اعظم اتریش گفتگوهای جداگانه داشت. بیشتر بشنوید درباره همین موضوع از آرش حسنیا.
انتخاب سوئیس و اتریش برای نخستین سفر اروپایی حسن روحانی در دولت 12 حاوی چه معنایی است؟ رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه در وین و در جمع ایرانیان مقیم اتریش مواضع به گفته او متعادل‌تر و مناسب‌تر دو کشور اروپایی در قبال ایران در 4 دهه گذشته را علت این انتخاب دانست. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گلاسکوی اسکاتلند حدس‌های دیگری می‌زند.
تصور من این است که سفر آقای روحانی به سوئیس و اتریش به نوعی تلاش برای تعدیل انتظارات اروپا از ایران و همینطور اعلام انتظارات متقابلی که ایران داره و شرایطی که مطرح کرده برای باقی ماندن در برجام.
به گفته مهران براتی، کارشناس مسائل ایران در آلمان، علاوه بر اینها رساندن پیام به آمریکا از طریق سوئیس و همچنین نقش اتریش در اتحادیه اروپا که به عنوان ریاست دوره‌ای این اتحادیه انتخاب شده، میتواند در انتخاب مقصد سفر اروپایی حسن روحانی مؤثر بوده باشد.
خب هر دو کشور عضو کشورهایی هستند که تعهدهای نظامی در پیمانهای نظامی ندارند و اصطلاح کشورهای بی‌طرف هستند. فکر میکنم که الان اهمیت موضوع در این باشه که آقای روحانی احتمالاً پیامی هم برای آمریکا داره، برای آقای ترامپ داره، هم پیامی برای عربستان سعودی در این زمینه که بالاخره احتمالاً حاضر به گامی عقب هستن در یمن یا حاضر به صحبت هستن در مورد حضورشون در سوریه و مسائلی از این دست. در مورد اتریش هم بس کم و بیش به همین منوال هست. اضافه میشه که الان اتریش ریاست دوره‌ای 6 ماهه اتحادیه اروپا رو داره و خب الان طبیعی است که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا مورد صحبت باشه در مورد گرفتن تصمیم.
وین، ژنو و زوریخ طی سالهای اخیر میزبان جلسات پرشمار و فرساینده طرفهای مذاکره در پرونده هسته‌ای ایران نیز بوده است. حال که 5+1 با خروج ایالات متحده به 4+1 کاهش یافته، همچنان وین وظیفه میزبانی از دور دیگری از مذاکرات، این بار بر سر برجام بدون آمریکا را بر عهده دارد. برجامی که حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با همتای اتریشیش الکساندر فاندربلن بر عزم ایران برای ماندن در آن مشروط به حفظ منافعش تأکید کرد.
تا جایی که برای ایران امکان پذیر باشه برجام را حفظ و حراست خواهد کرد. این در صورتی است که ایران بتونه از منافع برجام به خوبی استفاده کنه.
هرچند که رئیس جمهوری ایران بلافاصله از انتظارات ایران نیز سخن گفت، انتظاراتی که بیشتر حال و هوایی اقتصادی دارند.
ما امیدواریم همون گونه که در اراده سیاسی همه کشورها قاطع و مستحکم هستند، در اراده تجاری و اقتصادی هم به همون نسبت مستحکم باشند.
طعم و عطر اقتصاد در میانه مذاکرات سیاسی هسته‌ای حسن روحانی با همتایانش در سوئیس و اتریش طعم و عطری همیشگی است. سخنرانی روز دوشنبه حسن روحانی در جریان سفرش به سوئیس برای بازار نفت نشانه ای از تهدید داشت و خط و نشان کشیدن برای طرفهای مذاکره و بازار نفت.
از نظر من این که فرض بگیریم در یک روزی همه کشورهای تولید کننده نفت صادر خواهند کرد نفت اضافه خودشون رو و ایران تنها کشوری است که نمیتونه نفت رو صادر بکنه، این تصور یک تصور نادرست و نابخردانه است.
احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد کمتر انتظار داشته که رئیس جمهوری ایران چنین ادبیاتی را برگزیند.
به نظر میرسه که نحوه گفتار روحانی اهل تعامل و تعادل به تدریج به سمت روحانی اهل کشمکش و تنش تغییر میکنه. بیاریم که الان روحانی قرار است که بر سر برجام مذاکره بکنه با اروپاییان و چون این سخنانی در چارچوب و در راستای این ماموریت نیست.
قیمت نفت در پس همین سخنان حسن روحانی با افزایش همراه شد. نفت وست تگزاس آمریکا در کانال قیمتی جدیدی نوسان کرد و برای نخستین بار از 4 سال قبل به این سو در محدوده 74 دلار قیمت خورد. نفت برنت دریای شمال هم به مرز 78 دلار برای هر بشکه نزدیک شد. هرچند که این افزایش‌ها مستمر نبود و به سرعت تعدیل شدند. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، درباره شانس موفقیت حسن روحانی برای نجات برجام در جریان این سفر اروپایی چنین میگوید.
احتمالاً جمهوری اسلامی هر دستاورد کوچکی که پیدا بشه به عنوان موفقیت ارزش گذاری خواهد کرد و به خصوص سعی خواهد کرد که به یک میان اتحادیه اروپا و آمریکا اختلاف هست و این اختلاف به دلیل حمایت اروپا از برجام و جمهوری اسلامی در این زمینه شدیدتر شده، ولی ما به هر صورت نمیتونیم موفقیت زیادی برای کسب کنیم مگر اینکه پیام‌هایی که آقای روحانی از طریق سوئیس به آمریکا و عربستان سعودی میده باعث بشه که زمینه گفتگو به ویژه با آمریکا ایجاد بشه و از اون طریق مشکل حل بشه. بدون گفتگوی مستقیم با آمریکا مشکل جمهوری اسلامی حل شدنی نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این سفر به احتمال زیاد تلاش کرده است تا محتوای بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا را که روز جمعه محمد جواد ظریف با همتایانش در 4+1 درباره آن گفتگو خواهند کرد هرچه بیشتر به نفع ایران تغییر دهد. هرچند نتیجه این تلاش روشن نیست و حد زدن درباره آن دشوار به نظر می رسد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران روز چهارشنبه از بازداشت فردی که او را سلطان سکه نامید خبر داد و گفت که او در مدت 10 ماه حدود 2 تن سکه جمع آوری کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس حسین رحیمی گفت که سلطان سکه هر کاری که دوست داشت در بازار انجام می داد و قیمت سکه را بالا و پایین می برد. فرمانده نیروی انتظامی تهران تاکید کرد که سلطان سکه شامگاه دوشنبه دستگیر شد. روز گذشته محمد مصدق معاون اول دادستان کل کشور در ایران گفته بود تعداد کل کسانی که به دنبال طرح دولت برای پیشفروش سکه بهار آزادی اقدام به خرید سکه کرده و همه سکه ها را خریدند کمتر از 150 نفر است. در این رابطه محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
در بد و امر کسی که خبر رو میخونه فکر میکنه که خب این یه کار کاملا قانونی بوده و اشکالی نداره. طبیعیه که هر کس پولی داره میتونه برای هر معامله مشروع و قانونی استفاده بکنه و خرید طلا یا ارز یا هر چیز دیگری مانع قانونی براش در نظر گرفته نشده. اما در قانون و اونچه که میتونه مستند دادستان یا به هر حال دادگاه باشه این هست که در قانون پیش بینی شده چنانچه اشخاصی معاملات و یا اقداماتی بکنند در امور اقتصادی به قصد عنایت بفرمایید. وقتی که میگیم قصد یعنی همون عنصر معنوی جرم یا سوء نیت، به قصد اخلال در نظام اقتصادی این عمل مرتکب جرمه و بستگی به شدت و بزرگی و اهمیت کاری که داره مجازاتی برای او در نظر گرفته شده. بنابراین ما این رو طبیعی میدونیم که افراد و مردم تعجب بکنن از اینکه کسی که رفته خریدی کرده در سطح و میزان هنگفت چرا باید قابل مجازات باشه؟ عنایت بفرمایید که برخی از افرادی هستند که به روالی که در گذشته در قالب احتکار اجناس و اقلامی را که وسیله کسب و کار هست یا گاهی وسیله ارتزاق افراد هست که البته در این مثال موقعیت پیدا نمی‌کنه خریداری می‌کنن، جمع‌آوری می‌کنن و وقتی که جامعه نیاز به اونها داره با قیمت بسیار گران‌تر می‌فروشن. وقتی یک کسی میاد چند تن طلا که به صورت مسکوک هست خریداری می‌کنه قصدش اینه که بازار رو در تنگنا قرار بده و کسانی هستن که فی الواقع ممکنه برای کادو دادن در مراسمی مثل جشن‌ها و یا عیدی و امثال هم دو تا یا سه تا سکه نیاز دارن، در اینجا با توجه به جمع‌آوری کردن این طلاها به قیمت بسیار بالاتری به بازار باز برمیگردونه و این نوعی سوء استفاده و اخلال در نظام اقتصادی و نیاز مردم تلقی میشه به اعتقاد من.
خب آقای آقاسی، چگونه است که از آغاز بانک مرکزی و دیگر مقامات فکری به حال این مسئله نکرده بودند و راهکاری نیندیشیده بودند که محدودیت ایجاد کنند، مثلا هر نفر 2 سکه، 10 سکه، 100 سکه یا از این دست؟
البته این پیشنهادی که شما میفرمایید یا این فرض که در نظر میگیرید بسیار پسندیده است، ولی قانونگذار این رو نمیپسنده. در بسیار از موارد خودش مکلف نمیدونه که امور خاصی رو مطرح بکنه. قانون وقتی که تصویب میشه و در روزنامه منتشر میشه، مفهومش اینه که همه از مفاد اون مطلعن. یعنی اگر کسی بیاد از یک راه به ظاهر مشروع به جهت ارتکاب جرم بهره برداری بکنه، این رو قانونگذار میگه که من نیازی نبود که به شما بگم اینقدر سکه بیشتر حق دلی بخریم. مثلا فرض بفرمایید گندم فروشش آزاده، حالا یه کسی بیا تمام گندم رو جمع‌آوری بکنه و بعد وقتی که مردم نیاز دارن بگه من پول داشتم و معامله مشروع کردم خریدم، حالا نمیخوام بفروشم مگر اینکه فلان مبلغ به من پول بدی، و به این ترتیب یک بازار مصنوعی درست بکنه با بالا بردن قیمت‌ها که الان ما میگن که به صورت حبابی هست این قیمت‌ها. بنابراین اگرچه من لازم میدونم، فکر میکنم که باید برای مردم توضیح داده بشه، اما قانون‌گذار در هیچ جای دنیا این کار رو نمی‌کنه که بیاد جزء مطالب رو برای مردم توضیح بده.
آقای آقاسی، محمد مصدق معاون اول دادستان کل کشور گفته که به نظر میرسه که یک بی تدبیری صورت گرفته باشه. پس این بی تدبیری رو که ایشون بهش اشاره کرده چگونه توجیه میکنید؟
من هم فکر میکنم که بد نبود که این مطلب رو عنوان میکردن که به هر کسی به تعداد معینی سکه فروخت، اما این فقط یک نظریه است. اونچه که من میگم که غیر قانونی عمل نکرده قانونگذار، مصوبات مجلس. مثلا مجلس نمیتونه بیاد بگه که شما اگر خواستید سکه بفروشید فلان تعداد بیشتر نفروشید یا در جزئیات وارد بشه. در جمع بین دو تا قانون ما نتیجه میگیریم که این کار ممکنه جرم باشه. کسی که چند تن طلا با خرید سکه خریداری میکنه، قصد و هدفش این بوده که بیاد قیمت‌ها را به صورت غیر واقعی بالا ببره و بعداً سوء استفاده بکنه و بازار دچار اختلال بکنه.
خب آقای آقاسی، چند وقت پیش باز همین مقام قضایی خبر داده بود که یک جوان 31 ساله 38250 سکه خریداری کرده که قیمتش 53 میلیارد و 550 میلیون تومان بود. حالا اگر همین سلطان سکه، همین جوان و هم دیگرانی که دستگیر شدن، حدود 50 نفر دیگه هستن، تصور میکنید که اتهامی که به اونها زدن برهم زدن نظم اقتصادی کشور، از دیدگاه شما به عنوان یک وکیل دادگستری، این چه مجازاتی رو در پی خواهد داشت؟
عنایت بفرمایید که بستگی به شدت و اهمیت و میزان تأثیرش در تخریب بازار و اخلال در نظم اقتصادی داره، که میتونه از مجازات حبس داشته باشه تا مجازات های نقدی و یا حتی در جایی مجازات اعدام. چند نفر رو بعد از انقلاب دیدیم که حالا صرف نظر از صحت و سقم مفاد پرونده، به همین علت اخلال در نظام اقتصادی اعدام کردن، مثل پرونده 3000 میلیاردی، پرونده یکی دو نفر دیگه که در امور مسکن این کارو کرده بودن. من نمیتونم واقعا تا زمانی که اظهارات و سخنان متهم پرونده یا مظنون پرونده شنیده نشده راجبش اظهار نظر بکنم که واقعا این با قصد اخلال در نظام اقتصادی داشته یا با جلب منافع کدومش بوده. این رو نمیشه الان گفت که واقعا اون شخصی که اون مقدار سکه خریده قصد اخلال در نظام اقتصادی داشته یا نه.
فرمانده نیروی انتظامی تهران میگوید فردی را که در مدت 10 ماه حدود 2 تن سکه جمع‌آوری کرده بود را بازداشت کردند. گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
در دورانهای قبل، مثلا در دوران احمدی نژاد، وقتی که مثلا بر فرض مثال طلا بالا پایین میشد قیمتش، یا دلار بالا پایین، پایین که البته نمیشد، همش بالا میشد، میرفتن دنبال یکی میگشتن، میگفتن تقصیر اونه. مثلا در مورد دوران احمدی نژاد میگفتن تقصیر جمشید بسم اللهه. اصلا نه ما قیافه این شخص رو دیدیم، نه اصلا معلوم از کی بود، چی شد. الان هم که طلا و دلار و اینا بالا میره و چیزای دیگه، حالا اومده دادستان تهران گفته که یه شخصی رو پیدا کردیم که نمیدونم 10 کیلو 20 کیلو طلا داشته و کلی سکه داشته و اینا. اسم این شخص جدیدم گذاشتن سلطان سکه و این داستان ادامه داره.
تجربه 40 ساله این حکومت مشهون از شاخشانه کشیدن توخالی و تحمیل هزینه های گزاف به این مردم فلک زده، از بحث گروگانگیری گرفته تا قطعنامه 598 بعد کرنش قهرمانانه و همینک آقای رئیس جمهور که یه زمانی میگفتم من سرهنگ نیستم حقوقدان هستم، داره تهدید میکنه اگر ما نفت صادر نکنیم تنگه هرمز رو خواهیم بست. کسی نیست به حضرات بگه بابا قرار نیست کسی از شما نفت بخره که بتونی صادر بکنید، شما رو تهدید به حمله نظامی نکردن که جواب این چنین میدیم.
رهاورد سفر جناب روحانی رئیس جمهور ایران و نوید تنگه بستن تنگه هرمز تقریبا میشه گفت که زمین سازی برای شروع جنگ جهانی سومه، چون در این تنگه تمام دنیا سهیم هستن. اگه ایشون دست به چنین کاری بزنه واقعا آخرین ارمغانی است که میخواد به ملت ایران هدیه کنه و اونم جنگ جهانی سوم. شما مطمئن باشید بر اساس اظهارات ایشون از همین امشب ناوگان کشورهایی که واقعا همه زینف در اون منطقه هستن به سوی آبهای خلیج فارس حرکت خواهند کرد.
سخنم با جمهوری اسلامی و مدیران نالایق و عواملشون هست. در عرض این 40 سال سالی یه دونه آب شیرین کن درست می کردید، احساس می کردید، ما الان 40 تا آب شیرین کن داشتیم، دستگاه آب شیرین کن داشتیم، کارخانه آب شیرین کن داشتیم. پس ببینید چه کار کردید با سرمایه های این مملکت، با این ملت.
نه تنها آب و برق را مجانی نمی کنیم، بلکه اگر بگویید آب می خواهیم شما را اعدام یا زندانی می کنیم، و اگر بگویید نان می خواهیم شما را زندانی و اعدام می کنیم. این از ودیعه اسلام است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که 21 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات و همچنین وزیر کشور خواستند تا محدودیت سفر امام جمعه اهل سنت زاهدان رو رفع کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرهنگ قویمی.
21 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی به وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواستار رفع محدودیت در سفرهای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان شدند. این نمایندگان در نامه خود پرسیدند که در شرایطی که کشور در برابر تهدیدات بیگانگان نیاز به تقویت و همبستگی ملی دارد، ایجاد محدودیت در تردد و مسافرت‌های آقای مولوی عبدالحمید چیست؟ محمود صادقی یکی از نمایندگانی که این تذکر را امضا کرده و رونوشت آن را در توییتر خود قرار داده، این تصمیم مراجع امنیتی را بسیار عجیب و تأسف برانگیز خوانده و حق تردد و جابجایی از محلی به محل دیگر را از حقوق اساسی و بدیهی هر فرد دانسته است. این 21 نماینده مجلس تأکید کردند که به موجب اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل 19 مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند، اما با وجود تأکید در قانون اساسی مبنی بر تساوی حقوق شهروندان ایران، چرا مقام‌های وزارت اطلاعات و کشور دست به این گونه اقدامات غیر قانونی می‌زنند؟ عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
در رابطه با اهل سنت و اقوام، اینکه جمهوری اسلامی علاوه بر محدودیت‌های قانونی یک سری رفتارهای تبعیض‌آمیز فراقانونی هم بر علیه غیر خودی‌ها به اصطلاح داره، یک امر شناخته شده در عرض 39 سال گذشته است. متأسفانه این اعتراضات و شکایت‌ها توسط نمایندگان مجلس، به خصوص شکایت توسط فراکسیون اهل سنت مجلس، حالا یا به صورت شکایت رسمی یا اعتراض در طی سال‌های سالهای اخیر بوده در مورد نقض حقوق اقوام، نقض حقوق مذاهب و حتی نقض حقوق شهروندانی که در برخی از این مناطق به اصطلاح قومی یا اتنیکی زندگی میکنند. و جمهوری اسلامی هم تا به حال هیچ گونه جواب مثبتی به اینا نداده. دلیلش هم کاملا مشخصه. این گونه محدودیت ها و شیوه برخورد با شخصیت های مثل مولوی عبدالحمید، بقیده من مسئولیت اون فراتر از وزارت اطلاعات یا وزیر کشور یا حتی رئیس جمهور هست و این موضوعی است که به دو نهاد ارتباط داره و اونها تصمیمی هستند: مراجع تقلید در قوم و بیت رهبری.
محدودیت در مورد سفر مولوی عبدالحمید در حالی اعمال می شود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته در پاسخ به نامه انتقادی مولوی عبدالحمید در مورد تبعیض نسبت به اهل سنت نوشت که ارگان های جمهوری اسلامی وظیفه دارند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیضی روا ندارند. اما مولوی عبدالحمید با اشاره به چند مورد از محدودیت‌ها می‌گوید که از این دستور هنوز نتیجه ملموسی به دست نیامده است. اما چرا و چه کسانی از دستور صریح آقای خامنه‌ای سرپیچی می‌کنند؟ عبدالستار دوشوکی چنین می‌گوید:
علارغم نسخ صریح قانون اساسی، علارغم دستور صریح رهبر در مورد رفع تبعیضات، ما می‌بینیم که اینها هست. دلیلش هم دو علت میتونه داشته باشه. اول اینکه همون گونه که مولوی در یکی از مصاحبه‌های اخیرش گفته بود، موضوع تقیه هست که یک حرفی رو در ظاهر میزنن اما در باطن طور دیگری عمل میکنن. و موضوع دوم، موضع گیری برخی از مراجع تقلید در قم هست که جایگاه بسیار قوی رو در نهادهای مختلف و در ساختار قانونی و حتی فراقانونی جمهوری اسلامی دارن و این برمیگرده به ریشه مشکلات در کل نظام جمهوری اسلامی که افراد، شخصیت‌ها، مذاهب، اقوام و گروه‌هایی رو که غیر خودی می‌دونن، تبعیض بر علیه اونها رو بنا به مصلحت نظام و مصلحت مذهب شیعه روا می‌دارن.
این محدودیت‌ها تنها به مولوی عبدالحمید خلاصه نمی‌شود و حسن امینی، مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری در سنندج نیز می‌گوید وزارت اطلاعات مانع از سفر او به زاهدان شده است. او در سال 88 پس از سخنرانی در مراسم فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم مسجد مکی زاهدان به مدت 10 روز بازداشت شد و از آن سال به بعد از سفرش به زاهدان ممانعت شده است. عبدالستار دوشوکی مشکل اصلی را تبعیض حکومتی می داند.
روحانیان اهل سنت که ما از اونها به عنوان روحانیان غیر حکومتی چه در کردستان چه در بلوچستان یاد میکنیم، اینها کسایی هستند که با محدودیت سفر به استانهای سنی نشین روبرو هستند. کما اینکه هر سال وقتی به اصطلاح مجلس بزرگ صحیح بخاری یا حمایش فارغ التحصیلان مسجد مکی زاهدان صورت میگیره، تعداد زیادی از علما را از بقیه نقاط ایران دعوت میکنند. بسیاری از اونها اجازه ندارند به بزرگترین حمایش یا مراسم مذهبی اهل سنت که همون صحیح بخاری در زاهدان هست سفر بکنن. هنوز اون نگاه غیر خودی و نگاه امنیتی نسبت به اهل سنت و رهبران اهل سنت وجود داره و تا زمانی که اون نگاه امنیتی از دیدگاه تنگ نظرانه مذهبی با توجه به موازه مراجع تقلید در قم و سران امنیتی به خصوص در بیت رهبری برطرف نشه، من معتقدم که این مشکلات و این محدودیت ادامه پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه ریشه‌اش در جای دیگری هست.
تبعیض بین اقلیت‌های مذهبی تنها بر اهل سنت محدود نیست. پیروان ادیان زرتشتی، مسیحی و یهودی ایران نیز که به عنوان اقلیت‌های دینی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و در مجلس نیز نماینده دارند، با تبعیض روبرو هستند و از داشتن سمت‌های بالای دولتی محرومند. بهائیان نیز که یک اقلیت دینی محسوب می شوند، از حقوقی مانند تحصیل در دانشگاه و داشتن شغل‌های دولتی محرومند و در بسیاری از موارد نیز مورد آزار و اذیت مأموران قرار می گیرند.
گزارش فرهنگ قویمی رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه ارتش ایالات متحده آمریکا در واکنش به تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز هشدار داد که این گذرگاه در خلیج فارس باید همچنان بر روی نفتکش‌ها باز بماند و آمریکا و متحدان آن در این زمینه از آمادگی برخوردارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز قبل با اشاره به فشارهای آمریکا برای توقف صادرات نفت ایران عنوان کرده بود که واشنگتن اگر توانست چنین کند نتیجه آن را هم خواهد دید. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.